خب جناب آقای ایمانی مجددا تشریف آوردن داخل استودیو. من دوباره به شما خوش آمد میگم آقای ایمانی. قرار هستش که در مورد چی گفتگو کنیم جناب آقای ایمانی؟
قراره که با آقای عدالتی صحبت کنیم.
بله.
سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران.
بسیار عالی.
در خصوص صحبت‌هایی که هم خودشون داشتن، همین که خانم کریمی حتماً شما هم تایید میکنید که سال هاست
بله.
این بحث مطرحه که تهران خیلی شلوغ شده.
بله،
تهران دیگه گنجایش نداره و ما باید وضعیت و شرایطی رو ایجاد کنیم که مهاجرت به تهران حتی معکوس شه.
بله.
خیلی از در واقع سوابق گذشته هم اینو تایید میکنه که دولت ها هر کدوم که اومدن در ابتدا توجه ویژه‌ای به این مسئله کردن، اما
درست.
در ادامه ظاهراً آنچان که باید و شاید پیگیری نشد و مصداق پیدا نکرد.
بله.
حالا نمیدونم اگر آقای عدالتی آمادن، بله با ایشون در همین خصوص صحبت میکنیم. آقای عدالتی سلام، صبحتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم، صبح جناب علی و شنوندگان عزیز، من بخیر.
متشکرم. آقای عدالتی، توضیحات ابتدای بنده رو احتمالاً شنیدید. نکته ما اینه که چه اتفاقی میفته که هر دولتی که تشریف میاره در اون اوایل کار به صورت ویژه میپردازه به معضل تهران و اینکه تهران در وضعیتی قرار داره که باید حتما یک تجدید نظری در سیاست‌های کلیش بشه و مشوق‌های ایجاد بشه برای مهاجرت معکوس و بهینه کردن اوضاع، اما در ادامه آنچنان که باید نمیبینیم مصادیق اجراییشو. توضیحات شما رو میشنویم.
فرمایشتون کاملا متینه. واقعیت اینه که اگه به تحولات حدود 60 سال اخیر کشور یه تعاملی کنیم، ما هر روز متاسفانه و در هر دهه شاهد افزایش جمعیت و ارتقای جایگاه تهران از منظر رشد اقتصادی و تحولاتی که به نوعی همه چیز به تهران وابسته شده رو میبینیم. بخش عمدش به خاطر فقدان سند آمایش بود. یعنی واقعیت اینه که خب یه سند بالا دستی که بتونه در کشور تمام نقاط ایران رو از منظر مزیت‌های اقتصادی و فضاهایی که باید حوزه تحولات جمعیتی و معیشتی رو دنبال کنه رو ما عملا نداشتیم و بیشتر میشه گفت که موضوعات به صورت مقطعی، موضوعی و موضعی برخورد شده. شاید یکی از علل اصلیش فقدان این سند.
قبلا یادم آقای عدالتی که جانب. این سند آمایش مورد توجه قرار گرفته بود و همه استان‌ها مکلف شده بودن که سند آمایششون آماده کنن.
خدمتتون بله، حدود 20 سال طول کشید خوشبختانه این سند پارسال تصویب شد.
بله بله.
میشه گفت که از این به بعد واقعیت اینه که ما یه سندی داریم که معیار رشد همه نقاط این کشور رو معلوم کرد. در مورد تهران هم کاملا مشخصه طی 20 سال در 20 سال آینده و طی 4 برنامه 5 ساله مشخص کرده تهران باید در چه موقعیتی قرار بگیره. واقعیت اینه که الان تهران مرکز هم سیاسی کشور، هم مرکز اداری، مرکز اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و همه تحولات جدی کشور میشه گفت در حوزه تهران تعریف شده.
بله.
و ضریب تکاثر تهران از منظر رشد سرمایه گذاری و ارزش سرمایه گذاری اونقدر بالاست که عملا بسیاری از نقاط کشور اصلا قابلیت قیاس با تهران رو نداره. اولین بحثی که در سند آمایش تهران مطرح بود این بود که از شهر تهران یک سری فعالیت ها به پیرامون تهران اتفاق بیفته و از هر گونه صدور مجوز در خصوص برخی از فعالیت هایی که دیگه غیر ضرور هم واسه تهران حتما پرهیز بشه. این سند ابلاغ شده، دعوت مقرراتش هم کاملا مشخص شده.
کی ابلاغ شده آقای عدالتی عزیز؟
اسفند سال 1399. خب
1399
بله. و بودجه کشور در سال 1401 هم با عملا اتکاب رهیاسای این سند داره
درسته.
تنظیم میشه و میشه گفت که ما در آغاز یک مسیر جدیدی هستیم که تهران به مرکز مبادلات تبدیل بشه نه مرکز همه اتفاقات. تهران به عرض کنم به فعالیت
یعنی چی مرکز مبادلات؟
عرض کنم خدمت. ببینید تهران قرار نیست هم کارخونه سیمان داشته باشه، هم پالایشگاه داشته باشه، هم خودرو داشته باشه. همه فعالیت ها قرار نیست در تهران جمع بشه. شما وقتی اقتصاد به سمت تهران سوق برید مطمئن باشید جمعیت هم سوق دادید، مطمئن باشید مسائل مشکلات دیسموریتی رو تشدید کردید و هر چقدر تهران این دامنه شمولیت اقتصاد شو وسیع کنید، مشکلات شو به قولن تشدید خواهید کرد.
پس خلاصه این یه خبر خیلی خوب محسوب میشه. بله، با توجه به تصویب و اجرایی شدن ما شاهد اقدامات اجرایی هستیم در این حوزه در تهران.
دقیقا حرکت کردیم به این سمت. به اتفاق ارزشمند دیگه هم که افتاده، ما بودجه سال بعدمون برای اولین بار در نظام بودجه ریزی کشور به سمت عرض کنم خدمتتون استانی کردن موضوع خواهیم رفت. این باعث میشه که خیلی از استانهای کشور، یعنی اگه ایران
استانی کردن یعنی چی؟ یعنی اختیارشو به استانها میدین؟ چه اتفاقی؟
بله ببینید، واقعیت اینه که ما بودجمون متمرکز و ملیست در کل تاریخ بودجه ریزی کشور و سهم استانها عملا از هم اختیارات هم از نظام بودجه همیشه کمترین سهم بود. اینکه ما مسائل استان رو به استان بسپاریم و بذاریم که عرض کنم خدمتتون مراجع مثل شورای برنامه‌ریزی و توسعه به مانند نماینده دولت در استان عمل کنن، این آرام آرام نظام انگیزشی رو در استان‌ها افزایش خواهد داد. به این معنی که مشارکت فعالانه رو استان‌ها در توسعه ملی خواهند داشت.
بله. آقای عدالتی اینجا یه سوالی پیش میاد اگر اجازه بدید. ببینید سوال اینه که وقتی ما بحث اختیار بودجه رو طبق سند آمایش و طبق همین سیاست روشنی که وجود داره میدیم به استانها، یه اولویت هایی خود حاکمیت داره، مثلا در حوزه بهداشت و درمان.
بله.
در حوزه های دیگه این اولویت ها تحت شعاع قرار نمیگیرن با توجه به اینکه هر استان قطعا میره به سمت ایجاد زیرساخت های توسعه خود اون استان. این در واقع این تضاربی که صورت میگیره، این اختلافی که صورت میگیره چجوری حل میشه توی این سند؟
اجازه بدید من اینو حالا خیلی هم تناقض نگیم، یعنی یه تعاملی اتفاق خواهد افتاد و سطح‌بندی خواهد شد. دولت سیاست گذاره
بله.
تمام عرصه‌های توسعه کشور ولی نباید مجری همین اتفاقات در سطح حتی نقاط کوچک هر استانی باشه.
درسته.
یعنی ناظم تمام این تحولات دولت، به طب تمام این رصد و پایش هم باید توسط دولت اتفاق بیفته که کلیه رخدادهایی که در استانها داره شکل میگیره همسو با اسناد توسعه ملی باشه، فرمایشون کاملا متین.
بله.
و این اختیار حتما در اختیار دولت باقی خواهد ماند به عنوان مرجع بالادست، به عنوان نهادی که باید انضباط ما بین تمام بخش ها رو ایجاد کنه. اما فرض کنید در مورد خود همین شهر استان تهران، من دیگه نیازی نیست که مثلا دولت بیاد بگه که اولویت فرض کنه آب یا فرض کنید اولویت جهاد یا حوزه بهداشت. خب
بله.
کدومو من تشخیص میدم؟ به استان میسپاره، میگه که خب استان الان مسئله اصلی تو چیه، منابعش از کجا، خودت از در راستای نظام درآمد هزینه و تجهیز منابع به دنبال یک سیستم انگیزشی میگرده که استان ها دنبال منابعی بگردن که بتونن پروژه هاشون رو اقتصادی کنن. واقعیت اینه که آقای ایمانی الان درست گفتم دیگه اسم شریف
بزن. بله بله در خدمت.
آقای ایمانی الان واقعیت اینه که ما از بس تعداد پروژه هایی داریم که به صورت نیمه تمام رها شده. اینا همش به خاطر اینه که اگر من به استان بگم که پروژه های خودت رو از منابع خودت ایجاد کن، تعریف کن، درآمد وصولیت رو تخصیص بده به حوزه پروژه های نیمه تمامت، اصلا یک سنخیتی ما بین نظام تصمیم گیری استانی و اتمام پروژه ها ایجاد خواهد شد.
انشاءالله همینطور خواهد شد. به عنوان آخرین سوال بفرمایید در این سند آمایش مشوق هایی رو هم برای حالا کسانی که علاقمندن از تهران به استانها برن در قالب کارمندان، کسانی که مشاغل اداری دارن، چون یک بار در گذشته ما این تجربه رو داشتیم، وعده‌های داده شد، اقداماتی هم صورت گرفت توسط این کارمندان عزیز ولی مصادیقش رو شاهد نبودن. آیا این رو هم خواهیم؟ ممنون شما اگر کوتاه توضیح بدید.
واقعیت اینه که این موضوع اینکه ما مهاجرت معکوس رو به صورت دستوری ابلاغ کنیم، آقای ایمانی تو دنیا چنین چیزی تجربه نشد. شما نمی‌تونید فردا من بگید ادارت پاشا از تهران
برو. دستوری یا اینکه واقعا امکانشو فراهم کنه.
حالا این بحثای تشویقیشو من عرض کنم. بله. ما اولین کاری که باید بکنیم جلوی مهاجرت به تهران رو بگیریم.
درست.
این اولین گامه. الان هر سال بین 200 تا 250 هزار نفر شاهد رشد جمعیت استان تهران. اینا فکر میکنید از کدوم مناطق کشور میان؟ بریم قشنگ بررسی کنید مشخص. هر تحولات جغرافیایی در کشور اتفاق بیفته، فرض کنید دریاچه ارومیه تحت شعاع قرار بگیره، مشکلات ریزگردها در برخی از مناطق غربی کشور، جنوب غربی کشور اتفاق میفته، ما بین مهاجرت از این مناطق به تهران و استان اربوز یه رابطه کاملا مستقیم ایجاد شد.
درسته.
پس ما اول بریم سراغ مجاهایی که مشکل دارن، مسائل در مبدا حلش کنیم، مسئله رو نه در مقصد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
ان شاء الله ان شاء الله اگر گفتم اینم صراحتن عرض کنم خدمتتون، سند آمایش یک سندی که باید با صبر و حوصله اجراش کرد.
بسیار خوب، امیدوارم
که یک سال همه تحولات درست میشه.
درسته. خیلی متشکرم و ممنونم از اینکه با ما بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.